بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم توفیق نصیب شد محضر سروران عزیز و ارجمند، مبلغان عزیز، کنشگران فرهنگی و عرصه تعلیم و تربیت در فضای مسجد، حیات و جامعه برسیم و بحث هایی رو که محصول سالها تجربه و بررسی های میدانی الگوها و نمونه های موفقی که خدا توفیق داد، اینها رو میدانی حضور پیدا کردیم و احصا کردیم و بعضن تجربیاتی که توفیق شد خود ما در صحنه عمل داشته باشیم، اینها رو به صورت دستبندی شده و جمع‌بندی شده بعد از طرح کلیاتی که در جلسه قبل از باب جایگاه و اهمیت مسجد و کارکردهای مسجد و اثرات مسجد از لسان آیات و روایات و شأن و منزلتی که در نظام تفکری دینی ما برای مسجد برشماری شده، حالا به بعضی از مواردی رو که اگر بخوایم مسجد رو به یک جایگاه مطلوب و مسجد در یک جایگاه ممتازی قرار بگیره و همچنین احصاء اون عده از عواملی که یک مسجد رو تبدیل کرده به یک مسجد الگو و نمونه، مواردی رو انشالله خدمتون عرض میکنیم. هویت مسجد و ارکان هویت بخشی به مسجد چند جهت بیان شده. یک جنبه هویت مسجد مسئله امامته، امامت مسجده. یک جنبه هویت مسجد مسئله جماعته. سایر شرایط هویت بخش مسجد مثل کادر مسجد، مثل برنامه های مسجد، مثل اثر بخشی مسجد در محل، مثل نهادهای مختلفی که در مسجد نقش دارن، جهتگیری ها و سیاست های کلی مسجد، به حول قوه الهی ما مرحله به مرحله، گام به گام اینها رو خدمتتون توضیح میدیم. مهمترین مسئله هویت بخشی به مسجد و قوام مسجد به مسئله نظام امامت و ولایت مسجده. ما مساجدی رو مسجد موفق دیدیم و مسجد الگو و نمونه و از اون جایگاه والا برخوردار بود که امام مسجد و جایگاه امامت در مسجد از این ویژگی ها برخوردار بود که خدمتون دارم عرض می کنم. مسئله جامعیت در تمامی ابعاد اداره مجموعه، یعنی امام مسجد یک شخصیتی جامعی بود که هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ تربیتی، هم به لحاظ اجتماعی، هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ مدیریتی، این امام از یک جامعیتی برخوردار بود. مسجد رو فوق العاده خوب اداره می کرد. مدیریت او یک مدیریت خیلی جامع و کاملی بود. هویت این امام یک هویت کاملاً فرهنگی با دیدگاه فرهنگی، با رویکرد فرهنگی، در این حال با حفظ سنت‌های الهی و ارزشی مسجد، از جهتی اون جنبه‌های اجتماعی و ارتباطات اجتماعی این امام برقرار بود، از جهتی اهل برنامه ریزی و ارتباطات جامع بود. بر تقدیر در یک کلمه بخوام عرض بکنم، جامعیت امام یک نقش تعیین کننده ای در موفقیت این مسجد داشت. یعنی اون عده از مساجدی که امامشون به یک تعبیری پیش نماز بود نه امام بود، اثر و کارکرد این امام فوق العاده پایین بود. یعنی کسان دیگری عهده‌دار امامت مسجد بودند، حالا به عنوان هیئت و منا یا به عناوین دیگری، و این فرد رو گذاشته بودن به عنوان پیش نماز. او جلو ایستاده بود، مردم بهش اقتدا می کردن یه نماز جماعتی بخوانن که ثوابی ببرن. این نظام امامت یک نظام حد اقلی و کم فایده است. اونجایی که امام جماعت امام به معنای واقعی کلمه امامه و همه جهات امامت در مسجد رو اعمال امامت و ولایت میکنه، این مسجد از موفقیت فوق العاده بالایی برخوردار بوده. نکته بعد بحث ثبات و پایداری نظام امامت مسجد. حالا جنبه جامعیت که سر جای خودش روشنه، یکی از مشکلاتی که در بعضی از مساجد ما وجود داره مسئله بی ثباتی در مدیریت مسجده که بعضن تلقی میکنن که خوب امام مسجد برای یه مدت کوتاهی مثلا امام مسجد باشه بعد به یک جای دیگری منتقل بشه. این از خطاهای راهبردی اداره مساجده. هر جایی ما دیدیم امام مسجد از ثبات، استمرار و پایداری در برنامه ها و چشمنداز طولانی مدت برخوردار بوده، اون مسجد موفق تر بوده. این هم یک نکته. نکته بعدی موضوع امام مقبوله. با دو نوع امام ما مواجه می شدیم در مساجد در این بررسی هایی که داشتیم. یه نوع امام کعنه این که تحمیلی به مردم و دیگه کعنه این که مردم ارتباط و اقتدای به او رو از روی ناچاری مجبور بودن بپذیرن، یه امام مقبول و پذیرفته شده ای که در دل مردم جایگاه داشت، حقیقتا بر قلوب مردم امامت می کرد تا بر ظواهر مردم. مردم او رو از اعماق جانشان دوست داشتن. امامی که امام مقبول بود، این مسجد از موفقیت‌های فوق العاده بالایی برخوردار بود. اینم یک نمونه. مسئله بعدی موضوع محوریت حقیقی این امام جماعت بود. یه استکشافی که شد در مساجد این بود که بعضی از مساجد یه محوری داشتن غیر اعلانی، یه محوری داشتن ظاهری. مثلا علی ظاهر یه کسی امام جماعت و مثلا محور مسجد بود، ولی به واقع مثلا مسجد یه تولیتی داشت یا یه بنیانگذاری داشت یا یه نفر نیروی فکری خاصی داشت، او محور اصلی مسجد بود، او کسی بود که خط دهی مسجد و جهت دهی مسجد از طریق او صورت می گرفت. لذا به اندازه ای که امام جماعت محور حقیقی مسجد باشه، این مسجد مسجد موفقیه. اگر امام جماعت یک جایگاه صوری و شکلی داشته باشه ولی محور حقیقی مسجد کسی دیگری باشه، این کارکرد مسجد رو فوق العاده کاهش میده و اثر بخشی مسجد رو پایین میاره. نکته بعدی این بود که ائمه جماعاتی که بعد از انتصاب تونستن که احراز بکنن جایگاه امامت و ولایت مسجد رو، اینها فوق العاده موفق بودن. یعنی اکتفا نکردن اون ائمه جماعات به اون حکم امامت جماعتی که برای انتصاب بهشون داده شده، که مثلا شما از طرف سازمان تبلیغات، از طرف دفتر تبلیغات، از طرف امام جمعه، از طرف فلان نهاد، از طرف فلان ارگان به عنوان امام جماعت منصوب می شوید. بعضی ها اکتفا کردن، فکر کردن خود همین عامل مقبولیت و مشروعیت و اون جایگاه و منزلت لازم رو مثلا همین دو خط حکم معرفی براشون ایجاد می کنه. بعضی ها خیلی هوشمندانه از این به عنوان درگاه ورودی و یک جنبه مشروعیت حقوقی استفاده کردن که بعد بتوانند در یک ارتباط عمیق و وثیق با مردم اون جایگاه حقیقی و واقعی خودشون را برای جماعت مؤمنین جا بندازن. نکته بعدی این بود که حفظ شأن و منزلت پیش نماز، اهم از این که حالا این پیشنماز پیشنمازه یا امام واقعیه، یعنی محراب و منبر و اون جایگاه ولو صوری و ظاهری جماعت مقدس بود در اون مسجد، ارزش داشت، منزلت داشت. حتی اگر اون فردی که جلو ایستاده و داره بهش اقتدا میشه مثلا امام واقعی نیست، پیش نمازه علی الظاهر، ولی اون قداست، شأن و منزلت محراب به اندازه ای که حفظ شده، اون مسجد مسجدی بود که مورد توجه و مسجدی بود که از اون جایگاه لازم برخوردار بود. نکته بعد بحث وحدت و همدلی در مدیریت و راهبری مجموعه. ما مسجدی ندیدیم در بررسی هامون که در عین حال این که موفق باشه ولی درش تفرقه و تشتت وجود داشته باشه. مسجدی که درش تفرقه و تشتت و بکش بکش و مثلا منم منم، کی رئیسه، کی مرعوسه، کی محوره، خلاصه کی حرف آخر رو بزنه، این دعواها درش حل نشده بود و فئه ها و گروه های مختلفی در اون مسجد هر کدوم برای خودشان یه ساز جدا می زدن، اون مسجد مسجد موفقی نبود. مساجد موفق رو اونجایی دیدیم که هنرمندانه امام جماعت به گونه ای ایجاد وحدت، همدلی، اخوت، برادری، اتصال و ارتباط برقرار کرده بود در مسجد، مسجد یک دست، یک پارچه بود. بله، اختلاف سلیقه، اختلاف نظر، تضارب آرا، تضارب افکار در این مسجد وجود داشت، ولیکن نهایتاً مسجد فصل الخطاب داشت. نهایتاً مسجد بر مدار اخوت و اون جماعت دینی و جماعت اسلامی مشی و حرکت خودش رو انجام میداد. این هم یک نکته که من حالا در خصوص این موضوع همدلی، اخوت، برادری، جماعت نکاتی رو باید عرض بکنم. بعضی نکات رو هم لازمه که پای تابلو بنویسم. انشالله در جلسه بعد به حول قوه الهی به تفصیل به این مسئله اشاره خواهم کرد. مسئله بعدی، مسئله تقسیم کار، مشارکت و نقش‌آفرینی تمامی ارکان و عموم مؤمنین در مسجد بود. مسجد اینجور نبود که یه عده خاصی درش نقش آفرینی بکنن و کارها و امورات مسجد به دست یک فئه خاصی و یک گروه خاصی باشه. نه خیر، تقریبا همه جماعت مؤمنین مسجد، همه افراد موجود در مسجد، اعم از برادران، اعم از خواهران، اعم از افراد پیشکسوت و مسنسال، اعم از جوانها، اعم از نوجوانها و کودکان، همه در مسجد نقش داشتن، همه در مسجد مسئولیت داشتن. به اندازه‌ای که افراد در مسجد نقش و مسئولیت داشتن، این مسجد تولید قدرت کرده بود، این مسجد اون اثرگذاری و اثر بخشیش بالا رفته بود. تقریبا شما کسی رو پیدا نمی کردید تو مسجد که کاری و مسئولیتی نداشته باشه. این یکی از عوامل فوق العاده مهم در موفقیت اون مساجد بود. همچنین این مسجد برخوردار از یک شبکه یادگیرنده و یاددهنده، رشد دهنده و رشد کننده بود. یعنی مسجد به صورت جزیره های جدا جدای از همدیگه نبود. برنامه های فرهنگی و تربیتی مسجد اگر در قالب بسیج، اگر در قالب کانون فرهنگی، اگر در قالب هیئت، اگر در قالب کتابخانه، اگر در قالب مؤسسه فرهنگی، در هر قالبی، در هر عنوانی عناوین مختلف در مسجد داشتن هیچ اشکالی نداره، هیچ قابلیت های مسجد رو بالاتر هم میبره، ولیکن مثل دوی امدادی اینها با هم دیگه عمل میکنن. اون مجموعه کار رو تا یک جایی پیش میبره، مجموعه بعدی از اونجا به بعد کار رو پیش میبره و در یک رفت و برگشتی و در یک جنبه مکملی با هم دیگه و با ایجاد یک شبکه متصل و مرتبط برنامه های مسجد پیش میرفت، با ایجاد یک شبکه تربیتی که متشکل از کانونها و حلقات تربیتی مختلف بود، این مسجد یک شبکه تربیتی کاملا منسجم، کاملا متصل، متصل به اتصال واقعی. یعنی ما در مسجد یه اجتماع داریم یه جماعت داریم. گاهی وقتا یه عده در کنار همدیگه میشینن، اینها یه جنبه اجتماع دارن. این اجتماع خیلی فرق داره با جماعت. اجتماع مثل اونایی که در کنار همدیگه میایستن نماز فرادا میخونن، ولی این که در مسجد مملو و از جمعیت همه در کنار همدیگه قرار بگیرن شروع کنن نماز فرادا خوندن، به این میگن اجتماع. اجتماع اثر جماعت رو نداره، ولی اگر همین جمعیت اقتدا بکنن به یک امامی، اتصال برقرار بکنن با افراد بغل دستی و جلویی خودشان، تبدیل میشن به یک جماعت، یعنی یک وحدتی پیدا میکنن، یک هویت واحدی پیدا میکنن. این رو ما در نماز جماعت تمرین میکنیم برای اینکه در فعالیت های فرهنگی و تربیتیمون هم جماعتی عمل بکنیم، تبدیل بشیم به یک جماعتی که این جماعت یک امامی داره در برنامه های فرهنگی و تربیتی، بعد یک صفوف فشرده و به هم پیوسته ای داره که با همدیگه در یک جهت واحد برای یک آرمان مشترک این فعالیت های فرهنگی و تربیتی رو این مجموعه دنبال میکنه. نکته بعدی عرضم به حضور شما، امتداد امامت قبل. یکی از اشکالاتی که در مساجد مختلف ما دیدیم، یه امامی که جابجا میشد دوباره امام بعدی میآمد کار رو از اول میخواست شروع بکنه، در صورتی که درست کار اینه که میبایستید هر امامی میاد تا اونجایی که امام قبل کار رو پیش برده، بالا برده، بناگذاری کرده، چند صف آجر چیده، رفته بالا این بنا رو بالا برده، چند گام جلو رفته، از اونجا به بعد این کار رو دنبال بکنه و امتداد امامت قبل کار رو پیش ببره. این یکی از رموز موفقیت. این برای امام جماعت مسجد هست، برای فرمانده پایگاه هست، برای کانون فرهنگی مسجد هست، برای مسئول هیئت مسجد هست، برای همه. هر کسی مسئولیتش جابجا میشه و اون بخش از کار مسجد رو به عهده میگیره، از اونجایی که به عهده گرفته بره کامل احصا بکنه که کار تا کجا پیش رفته، از اونجا به بعد کار رو ادامه بده و تکمیل بکنه. اینم یک مسئله. مسئله بعد این که امام مسجد، امامت مسجد، سازوکار اداره مسجد همیشه به گونه ای بوده که همیشه راه حل مسئله بوده. یعنی ما امام جماعتی رو پیدا نکردیم که اون امام جماعت خودش مسئله بوده که همه باید فکر میکردن چطور مسئله شو حل بکنن، بعد اون تونسته باشه مسجد رو از این وضعیتی که داره خارج کرده باشه. خود امام جماعتی که میشه مسئله نمیتونه مسئله مسجد رو حل بکنه. همه فکر میکنن که چطور مسئله این امام جماعت رو باید حل بکنن، در صورتی که هویت امام و هویت امامت مسجد و هویت مدیریت مسجد اینه که او مسئله نیست، بلکه راه حل مسئله است. کما این که مسجد هم چنین هویتی داره، یعنی یک مسجد در محله، مسجد راه حل مسائل محله است. هیچ وقت مسجد برای محله مسئله نیست که مردم محله فکر کنن حالا این مسجد شده مشکل، چجور میبایستی مشکل این مسجد رو حل بکنن، بلکه او راه حل و طریقه برون رفته از مشکلات، سختی ها و صعوبت هاست. لذا اینها بخشی از نکاتی بود که اون ائمه جماعات و مدیریت ولایی مسجد اینها رو به کارگیری کرده بود و تونسته بود که مسجد رو به یک تراز مطلوبی برسانه. نکات دیگری هم وجود داره در اون جایگاه و نقش امامت مسجد که انشالله در جلسه بعد با تفصیل بیشتری محضرتون ارائه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.